بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث این وجوهی بود که یا ادله‌ای بود که اقامه شده در این که اصلا امکان نداره که ما تقلید را به معنای عمل بگیریم. این نکته رو لازم تذکر بدیم که ما بحثمون در مفهوم تقلید نیست و الان بحث ما بحث مفهومی نیست و اینی که بزرگان در مسئله تقلید اختلاف دارند در شش قول و از قائلن به این که تقلید عبارت از التزام برخی میگوین عمله و همچنین اقوال دیگر، مقصود اینها اختلاف در مفهوم تقلید و تعریف تقلید نیست، بحث در حقیقت تقلیده، یعنی کیف یتحقق التقلید، تقلید چگونه تحقق پیدا میکنه. قائلین به التزام میگویند به مجرد اینکه انسان فتوا را اخذ کرد و التزام به او پیدا کرد، این میشود مقلد، ولو اینکه هنوز به این نظر و به این فتوا عمل نکرده. اما قائلین به اینکه تقلید عبارت از عمله، میگن تا عمل محقق نشود تقلید محقق نشده. و ما الان دنبال این هستیم که در میان این اقوال سفته ببینیم به چه نتیجه میرسیم و حقیقت تقلید چیه، به این معنا که کیفه یتحقق تقلید. قائلین به التزام یک وجوه خمسه اقامه کردن بر این که اصلا محاله که حقیقت تقلید را خود اون عمل تشکیل بده. دو بخشش رو تا حالا ما گفتیم و به نظر ما این دو بخش تمام بود و جوابهایی که از این دو بخش داده شده ملاحظه فرمودید که قابل خدشه بود. بخش سوم در کلام صاحب فصول علیه الرحمة آمده این هست، فرمودن و لئلا یلزم الدور فی العبادات. اگر ما بخواییم تقلید را عبارت از عمل بدانیم، این مستلزم دور در خصوص عباداته. به چه بیان؟ فرمودن من حیث و ان وقوعها یتوقف علی قصد القربه. این مقدمه اوله. هر عبادتی نیاز به قصد قربت داره. شما تا قصد قربت نکنید عمل شما عمل عبادی نیست. این یه مقدمه. مقدمه دوم، قصد قربت متوقف است در علم به عبادیت. در چه صورتی میتونید با این عمل قصد کنید تقرب الالله رو؟ در صورتی که علم داشته باشید که این عمل یک عمل عبادیه. شما کسانی که میخواید تقلید رو خود عمل قرار بدید، میگید تا عمل نشه تقلید نمیشه. لازمه این بیان شما این است که علم به عبادیت متوقف بر وقوع عمل و وقوع این عبادت در عالم خارج باشه. تقلید خودش یکی از وجوه علمه. انسان نسبت به احکام یا از روی اجتهاد علم داره یا از روی تقلید. شما قائلین به التزام و قائلین به عمل میگن شما که میایید تقلید رو همین عمل خارجی میدونید، این معناش این است که علم به عبادیت متوقف است در این که این عمل در عالم خارج واقع بشه. و هازا دور بیان دور این شد که عبادت متوقف بر علم به عبادیت، علم به عبادیت هم متوقف بر وقوع عبادت. وقوع یک عمل عبادی متوقف است بر این که انسان علم به عبادیت او داشته باشه. این یه طرف دو، علم به عبادیت هم متوقف است بر این که این واقع بشه. تو شما میگید تا واقع نشه تقلید محقق نمیشه. پس علم به عبادیت هم متوقف بر وقوعه و هازا دورون. این دور در کلام صاحب فصول به یک بیانی و به یک تقریب دیگری که شبیه هم بیان صاحب فصوله در کلمات مرحوم محفظ خویی قدس سره آمده در همون کتاب تنجیه ایشون، که اونم روحش به همین بیان برمیگرده. ایشون بیان دور رو اینطور ذکر فرمودن مشروعیت عمل عبادی متوقف بر تقلیده. یعنی تا من تقلید نکنم نمیتونم بدانم که این عمل من به عنوان عبادت مشروع یا مشروع نیست. الان میخوام یه عملی رو انجام بدم به عنوان عبادی، آ تقلید نکنم که نمیشه. مشروعیت عمل عبادی این متوقف بر تقلیده. خب حالا اگر تقلید رو هم متوقف بر عمل کردید، خب این تقلید یعنی خود این عمل. هازا دور. پس از این، یعنی این دلیل دوم، دو تا بیان و دو تا تقریر داره. حالا آیا این دلیل تامیه یا دلیل تامی نیست؟ از این دلیل قائلین به اون نظریه که میگن تقلید عبارت از عمله، آمدن این چنین جواب دادن، گفتن علم به عبادیت متوقف بر وقوع این عمل در عالم خارج نیست. علم به عبادیت متوقف است بر اون فتوا و علم به اون فتوایی که مجتهد داده. به عبارت اخرى اون بیان دوری که در اول می گفتیم این بود که وقوع العمل به نحو عبادت این متوقف است در علم به عبادی بودن. این درست، اما علم نداشته باشیم به این که این عمل عبادیه، عمل به نحو عبادت نمیتونه واقع بشه. این مقدمه قابل خدشه نیست که وقوع عمل به عنوان عبادی این متوقف است در علم به عبادیت. اشکال در مقدمه بعده و در اون طرف بعده. شما آمدید در دلیل میگید علم به عبادیت متوقف است بر وقوع این عبادت در عالم خارج. میگید چون شما میگید تقلید یعنی عمل، هست تا عمل نیاد ما علم به عبادیت پیدا نمی کنیم. این ها جواب میدن، جوابشون هم این است که علم به عبادیت متوقف بر وقوع عبادت در عالم خارج نیست، بلکه توقف دارد در اون فتوای مجتهد و علم شما به اون فتوا. اگر علم داشته باشید به اینکه مجتهد این فتوایی رو داده، الان علم پیدا میکنید که هذا العمل عبادیون، اما ما میگیم تا مادامی که عمل نیاد تقلیل محقق نمیشه. علم به عبادیت متوقف بر تقلیل، یعنی متوقف بر خود عمل در عالم خارج نیست. این جواب جواب تامیه، مخصوصا با این توضیحی که حالا ما عرض کردیم، ولی که در کلمات به این نحو نیامده، به صورت اشاره‌ای بیان کردم این رو که علم به عبادیت متوقف بر این نیست که من حتما الان عمل رو انجام بدم. الان خیلی ها میدونن که نماز عبادت، اما نماز هم نمی کنن، تقلید هم نمی کنن. علم به عبادیت اینطور نیست که فقط در اثر وقوع عمل در عالم خارج محقق بشه. پس این دلیل دلیل ناتمامیه. دلیل چهارم اینها قیاسه. آمدن مسئله تقلید را به اجتهاد قیاس کردن، گفتن که همانطوری که در باب اجتهاد، اجتهاد سابق بر عمله، یعنی مجتهد اول میاد اجتهاد میکنه، بعد از اجتهاد عمل رو انجام میده، تقلید هم باید همینطوری باشه. چرا؟ برای اینکه تقلید و اجتهاد بینشون تقابل وجود داره و متقابلان، اینها از نظر حکم یکسانند. اگر اون متقابل باید در اون زمان باشه، این متقابل هم باید در همون زمان باشه. اگر گفتیم بین اجتهاد و بین تقلید تقابل وجود داره و روشنه که اجتهاد قبل از عمله، نتیجه میگیریم که پس تقلید هم باید قبل از عمل باشه. لذا اینی که شما میگید تقلید عبارت از خود عمله، این حرف باطلیه. تقلید یک حقیقتی دارد، یک واقعیتی داره که این حقیقت و واقعیت قبل از عمل تحقق پیدا میکنه. این دلیل باطل هست و بطلانش از دو جهته. یک جهت جهت نقضیه و اون این است که میگیم از اول که آمدیم مطرح کردیم، بودیم سه چیز داریم: احتیاط، اجتهاد، تقلید. خب احتیاط شما چه میگید؟ اگر میگید همونطوری که اجتهاد قبل از عمل تقلید هم باید قبل از عمل باشه، پس احتیاط هم باید همینطور باشه. در حالی که در احتیاط خیلی واضح و روشنه که احتیاط به نفس عمله. شما دیگه در احتیاط نمیدید بگید آقا اول من احتیاط میکنم بعد عمل رو انجام میدم. احتیاط به خود عمل تحقق پیدا میکنه. پس جواب اول یک جواب نقضیه که ما میگیم این دلیل رو نقض میکنیم به احتیاط. جواب دوم این است که اصلا بین اجتهاد و تقلید تقابل وجود نداره. مرحوم این جواب دوم رو مرحوم محقق اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید در صفحه 14 بیان فرموده. ایشون نظرشون این است که بین خود اجتهاد و تقلید تقابل نیست. تقابل بین عملی است که از روی اجتهاد و عملی است که از روی تقلید. عبارت ایشون اینه، فرمودن که لا تقابل بین الاجتهاد و تقلید، اجتهاد و تقلید بینشون تقابلی وجود نداره، حتی یکون سبق الاول علی العمل موجبا لسبق الثانی علی. اگر ما بگیم بین خود اجتهاد و تقلید تقابله، اگر اجتهاد زمانن مقدم بر عمل باشه، تقلید هم باید زمانن مقدم بر عمل باشه و قبل از عمل باشه. از چیه؟ فرمودن بله، تقابل بین عمل مجتهد و عمل مقلد، تقابل بین این دوتا عمله، عمل مجتهد و عمل مقلد. فالعمل المستند الى ما حصله من المدرک، عملی که مستند به اون استنباطی باشه که از مدارک به دست آورده، که میشه عمل المجتهد. والعمل المستند الى رأی الغیر، عملی که مستند به رأی غیره، میشه عمل مقلد. خب حالا این رو باید ما توضیح بدیم. توضیح فرمایش ایشون این است که خود اجتهاد یا تقلید دو تا عنوان انتزاعی هستند. یعنی وقتی که مجتهد آمد یک استنباطی رو کرد و حکم شرعی رو به دست آورد، ما از این استنباطش انتزاع میکنیم اجتهاد را، یه عنوان رو به عنوان اجتهاد در میاریم. تقلید هم همین دوره، اگر انسان فعل خودش رو مطابق با رأی غیر قرار داد، انتزاع میکنیم یک عنوانی رو به عنوان تقلید. تقلید و اجتهاد دو تا عنوان انتزاعیه و تقابل بین امور واقعیت، بین دو تا فعل، بین دو تا شیء، بین دو تا عنوان انتزاعی، اینجا تقابل مطرح نمیشه. اون وقت میفرماید تقابل بین خود عمل مجتهد و عمل مقلده. مجتهد عملش اگر مستند به ما حصله من المدرک باشه، میگن این عمل عمل اجتهادیه. اگر عمل مستند به رأی غیر باشه، این عمل میشود عمل تقلیدی. این توضیح فرمایش مرحوم اصفهانی. اینجا تعلیقی که ما داریم بر فرمایش مرحوم اصفهانی، این رو دقت بفرمایید ببینید که آیا این وارد یا وارد نیست. مستدل در استدلالش روی تقابل تکیه نمی کنه. مستدل نمی گوید که چون تقلید با اجتهاد بینشون تقابل وجود داره، لذا همانطوری که اجتهاد قبل از عمله، تقلید هم باید قبل از عمل باشه. اون چی که مستدل در استدلالش به او تکیه میکنه اینه، میگه بالاخره اجتهاد یک طریق مؤمنه، مؤمن با علی طریقی که انسان رو ایمن از عقاب میکنه. تقلیدم یک طریق مؤمنه، احتیاطم یک طریق مؤمنه. خب حالا اومده میگه چون اینها همه در عرض یگرم، ما قبلا هم آمدون ثابت کردیم بین این ستا هیچ طولیتی وجود نداره، هیچ فقیه نمیاد بگه اول هر کسی باید بره اجتهاد بکنه، اگه نتونست بره احتیاط کنه، اگه نتونست بره تقلید بکنه، هیچ کسی هر بونه زده. این ستا عنوان در عرض یک دیگره، میخواد از این که این ستا در عرض یک دیگره به عنوان قرینه استفاده کنه، همانطوری که این طریق اجتهاد طریقی که ثابته بر عمله، پس تقلید هم باید طریقی باشه که ثابته بر عمل باشه. اصلا نمیخواد بیاد از راه تقابل استفاده بکنه. و اینجا بعضیا این بحث رو مطرح کردن که خوب شما که میاید میگید بین اجتهاد و تقلید تقابله، تقابل عدم و ملکه رو مرادتونه، تقابل تناقض رو مرادتونه، تقابل تضاد رو مرادتونه. نه اصلا اینا مخصوص این تقابل نیست. نمیخوام بگم این دوتا مقابل یک دیگرن، دیگر این دوتا طریق هست، همانطوری که اون طریق قبل از عمله، این طریق هم باید قبل از عمل باشه. که اصلا نیازی به این بحث ها و این جواب ها نیست، فقط همون جواب اول که جواب نقضیه، جواب خیلی خوبیه که ما بیاییم این دلیل را نقض بکنیم به احتیاط، بگیم خب شما احتیاط مگه طریق نیست، اما این احتیاط قبل از عمل نیست و مقارن با عمله. آخرین دلیل، دلیل پنجم، نه مقابل هم نه نمیخواد ببینید ما اصلا کاری نداره که این تقابل داره یا نداره. ببینید یعنی مستدل استدلالش متمرکز نشده که اینا چون متقابلان هستن پس باید در حکم مشترک باشن. اگر مستدل من میگفتش که علی اجتهاد و تقلید متقابلان و متقابلان مشترکان فی الحکم، بعد میگفتم خیلی خوب، حالا که اجتهاد قبل از تقلیده، قبل از عمله، تقلیدم باید قبل از عمل باشه. ما هر چی دقت کردیم در این استدلال مستدل اصلا بحث تقابل اینا رو مطرح نکرده، مسئله این است که آمده قیاس کرده تقلید رو به اجتهاد، دیگه همانطوری که اجتهاد طریقی قبل از عمل، پس باید قیاس هم یک طریقی باشه قبل از عمل. احتیاط درش التزام دیگه معنا نداره، التزام به احتیاط، چون اون احتیاطی که طریق مؤمنه اونجایی که انسان یقین پیدا میکنه امتثال کرده. یعنی وقتی شما یقین دارید با جمع بین دو تا عمل امتثال کردید، اسم رو میذارن احتیاط. التزام به احتیاط اصلا کافی نیست، یعنی کافی نیست در امتثال، کافی نیست در اطاعت. اونی که میان میگن که آقا یک راه برای این که انسان یقین پیدا کنه ذمه‌اش دری شده و گرفتار عقاب نیست، احتیاطه، احتیاطون که مقام الامتثال و التزام فقط توی امتثال نداره. بله، ولی با التزام که کافی نیست که راجع به تقلید. ببینید در باب احتیاط خصوصیتی داره که حتما باید امتثال انجام بشه تا احتیاط محقق بشه. شکی الان فرض کنید که دو تا عمل رو انجام نداده، فقط ملتزم شده به احتیاط، نمیگن هاذا شخص محتاطون،
یا احساس هست لعمل، او دیگه حقیقتش رو خود عمل تشکیل میده. احتیاط حقیقت و واقعیتش رو خود عمل تشکیل میده. چرا؟ این آقا احتیاط یعنی یک کاری انجام بده که یقین پیدا کنه که اون عمل و تکلیف واقعی در جین یکی از اعمالش. نمیدونه جمعه واجب یا ظهر، هر دو رو انجام بده، این میشه احتیاط. التزام به احتیاط کسی که احتیاط نیست، من الان ملتزم میشم به این که احتیاط کنم، نمیگن احتیاط کن. در باب تقلید هم کسی نمیاد بگه التزام به تقلید یا التزام به اجتهاد، نه. میگیم در باب خود تقلید بعضی هم میگن حقیقتش التزام به قول غیره، نه التزام به تقلید. بین التزام به تقلید و بین اینکه تقلید خودش التزام باشه فرق وجود داره. در احتیاط اصلا معنا نداره بگیم واقعیتش التزامه، یعنی تقدیر نمیشه که ما احتیاط رو بگیم یه واقعیتی، یه حقیقت داره به نام التزام. تا التزام پیدا کردن بگن احتیاط محقق شد، اما در تقلید این معنا امکان داره. ولی تو الان داریم بحث میکنیم دار حقیقتش التزام یا حقیقتش عمله. لذا بین التزام به تقلید و بین این که حقیقت تقلید درش التزامه فرق وجود داره. بله نه حاصل نمیشه. شما الان اگر التزام پیدا کرد به احتیاط، چطور ایمن از عقاب پیدا میکنید؟ با تقلید هم نمیشه. شما التزام به تقلید پیدا کردید، التزام به تقلید هنو تقلید هم نکردیم. ببینید ما در اول بحث اشتهاد و تقلید گفتیم عقل میگه به نحو وجود تخییری واجب یکی از این سراغ رو انسان داشته باشه، یا اشتهاد یا احتیاط یا تقلید. البته همونجا یه بحثی هم مطرح شد و اون این بود که آیا راه دیگه هم وجود داره یا نه، که ما اونجا بودیم بله این حد حد تقلید نیست، راه دیگه راه چهارمش هم همینه، انسان یه عملی رو بیاد همینطوری انجام بده، همینطوری میره نماز جمعه، نه اشتراط کرده نه تقلید کرده نه احتیاط میکنه، نماز دورم نمی کنه. بعد از 10 سال حالا میخواد بینه این اعمالی صحیحه یا نه. بعد از 10 سال میبینه این عملش مطابق با یه حجتی بوده، حجت یعنی مثلا مطابق با رأی یک مشهدی بوده که میشه در او تقلید بکنه. خب صرف همین مطابقت میگن کافیه، برای اینکه این مطابقت اسمش تقلید نیست. نمیگن این 10 ساله رو این آقا تقلید کرده، اما عملش مطابق با حجته و همین مقدار کافیه. این رو عقل میگه، عقل میگه یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط یا یه کاری کرده باشه که عملش مطابق با حجت باشه. این رو به نحو وجوب تخییری میگه. حالا که به نحو وجوب تخییری اینها رو بیان میکنه، خب من الان بگم ها التزام به یکی از این طرق اربعه دارم، من ملتزمم زحمت بکشم اجتهاد پیدا کنم، من ملتزمم تقلید کنم، من ملتزمم احتیاط کنم، ملتزمم مثلا راه چهارم، این التزام مهمن از عقاب نیست. و اگه بگیم باشه که انسانش عملی انجام نمیده، یه التزام قلبی پیدا میکنه، با التزام تمام تکالیفش کنار بره، التزام خودش مهمن از عقاب نیست. خب این یه اشکالیه که قائم به التزام باید اینو جواب بده. ما الان فعلا هنوز داریم این ادله رو میخونیم که ببینیم آیا قول به این که تقلید یعنی عمل این ممکنه یا نه. ولی خب این اشکال یکی از اشکالاته که خب شما که این فروغ ثلاثه رو مؤمن قرار میگید، میگید تقلید یعنی التزام، حالا که التزام شد به مجرد این التزام به قول غیر، میگید تقلید حاصل شد، خب این که مؤمن از عقاب نیست تا عمل خارجی واقع نشه این رو دو اشکالات مطرح میکنیم. بله؟ از عقابی که اجمالا میدونیم ما میگیم اجمالا هر انسان مسلمانی میدونه که هل بهائم نیست، علم اجمالی داره به یک سری از تکالیف یعنی واجبات و محرمات که باید ما رو انجام بده، اگر ما رو ترک بکنه یا اون محرمات رو انجام بده گرفتار عقاب میشه. نه این که حکم عقلیه، حکم عقلی که عقاب آور نیست، این تازه حکم عقلیه. ببینید ما اینا رو همه توضیح دادیم، یه مراجعه به اون نوشتارهای بحثه اول بفرمایید. ما اینا رو بحث کردیم که آیا این حکم تخییر شرعیه، عقلیه، فطریه، این یک بحث. یه بحث این بود که خب حالایی که عقلیه آیا عنوان نفسی داره، مقدمی داره، حریمی داره؟ آخر الان گفتیم که یک حکم عقلی طریقیه. طریق یعنی چی؟ اصلا از شما بودن آقا حکم طریقی یعنی چی؟ این حکم طریقی یعنی اون حکمی که برای ما یک تکلیفی را منجز میکنه. طریقون به طرق رو به تکلیف بین حکم طریقی و حکم مقدمی فرق وجود داره. حکم مقدمی عنوان منجزیت رو نداره، اما طریق یعنی منجز واقع برای ما. اثبات کردیم اینا طریقیه و حالا اگر کسی مخالفت کرد، نه اجتهاد کرد، نه تقلید کرد، نه احتیاط کرد، برای ترک این ستا رو اقامش نمی کنن. اما چون این ستا رو ترک کرده بالمعال یه واجباتی از او فوت میشه، برای تقلید اون واجبات این رو اقامش میکنه. یک دلیل پنجم مونده، چون اون یه مقداری دقیقه هر میشود او رو حتما ملاحظه بفرمایید، مستمسک مرحوم آقای حکیم رو هم ببینید در این دلیل پنجم تا دنباله مطلع. فصلی الله علیه.